بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 149.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از آغاز نکته را عرض میکنم، ما وعده کرده بودیم از بین اساتید و نخبگانی که با خبر میشیم مشهد مقدس مشرف میشن، اونقدر که بتونیم اینجا خدمتشون باش. برخی اساتید رو خدمتشون بودیم، برخی عزیزان و سروران رو دوستشون خدمتشون باشیم، دعوت کردیم و نشد، هماهنگ نشد، یعنی وقتشون اجازه نداد که خدمتشون باشیم. یکی از عزیزانمون که از نخبگان و نوابغ قرآنی هستن حقیقتا، دیروز به بنده خبر دادن که دارن مشهد مشرف میشن. یک سالی بود که بنده پیگیر بودم، تقریبا یک سال که خدمتشون باشیم تو دانشگاه و قبول کردن با همه زحمت و سختی، و فقط برای اینکه روی ما رو زمین نزنن قبول کردن، اینا وقتشون واقعا اجازه نمیداد. جناب آقای استاد هانی چیچیان، فرشته فردا انشالله خدمت ایشون باشیم بعد از نماز ظهر. از عزیزان درخواست دارم که همه تشریف داشته باشن، عزیزان دیگر رو هم دعوت بکنن که محضر ایشون باشیم. ایشون جزء مدرسه دانشجوی قرآن و عصرت هستن که زیر نظر دانشگاه تهران کار میکنن و چیزی حلوش 200 جلد اثر تولید کردن در تولید علم قرآن بنیان که بخش اعظمی از تولیدات محصول خود ایشونه. ایشون خودش به من میفرمود که حالا من تردید دارم، دوبارش قطعیه یا تو ذهنم هست، سه بار فرمود که من سه بار المیزان رو کامل خوندم و خط به خطش نمایه زدم و بر اساس المیزان اینها تولید علم کردم. کارهای فوق‌العاده انجام دادم، فرصت نیست براتون بگم. یه قلمش فقط در مورد افسردگی بود که اینها تولید علم کردن و دانشگاه تهران درس متون درسی افسردگیش رو حذف کرد. کتاب درسی که اینها نوشتن رو دارن تو دانشگاه تهران درس میدن. کتاب اینها هیچ چیزی غیر از قرآن هم مبنای علمیشون نیست، همه رو بر اساس قرآن اومدن روشمند کردن و پیاده کردن. نظام آماریشون هم ایشون میگه که ما گفتیم ما با این متد میایم درمان میکنیم، شما با متد دانشگاه ببین درمان کنیم. ما رفتیم 98% درصد درمان کردیم، اونا 80% درمان کرد. کتاب خودشون رو حذف کردن و کتاب ما رو گذاشتن. و تو حوزه‌های مختلف الان ایشون کل 12 سال مدرسه رو، درس قرآنش رو از ابتدا تا انتها نوشته و یک کلمه بیرون از قرآن نداره. قرار شده وارد چرخه آموزشی بشه. 12 کتاب قرآنی که این بزرگوار نوشته، دهه 60 هم هست ایشون، یه نخبه و نابغه دهه 60. و شما میدونید ما خیلی اهل تعریف کردن از کسی نیستیم، اصلا تعریفمون نمیاد کلا، ولی در این حال این بزرگوار رو کم پیش میاد کسی چشم ما رو پر بکنه و نظر ما رو جلب بکنه. ایشون از معدود کسانیه که واقعا نظر ما جلب کرده. یک جوان دانشمند، حکیم، فرهیخته، متخلق و استاد به معنی واقعی کلمه. افتخاریه برای بنده رفاقت با ایشون و فردا انشاءالله با افتخار محضر ایشون هستیم بعد از نماز ظهر. عزیزان این ساعت و این نیم ساعت و این 20 دقیقه رو مغتنم بدانن و از دست ندن. خب مهندسی طبقات اجتماعی رو داشتیم و اینکه جامعه رو امیرالمومنین 7 طبقه کردن که این 7 طبقه فقط در اثر ارتباطش با همه که درست میشه، و کار رهبر اینه که مهندسی بکنه این 7 طبقه رو. این 7 طبقه حکم چرخدنده هایی رو داره که باید تو تعامل با هم دیگه درست فعالیت بکنه، دچار استکاک با هم دیگه نشه، سر راه هم دیگه خلاصه مانعی ایجاد نکنن، توی تعاملشون با هم دیگه اون مقداری که وظیفه شونه و اون مقداری که به عهده شونه انجام بدن. هر کدوم از اینها که آسیب ببینه کل این 7 آسیب میبینه. یه دور دیگه مرور بکنیم این 7 طبقه چیا بود. طبقه اول کیا بودن؟ خب الحمدلله اینا انقدرش یادتون. طبقه دوم کیا بودن؟ طبقه اول نظامی ها بودن. طبقه دوم کتاب العامه والخاصه. اینم تو نکته رو عرض بکنم، بعضی دوستان گفتن آقا دانشمندان کجای کار بودن؟ علما، دانشمندان، حوزه دانشگاه. آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نهج البلاغه شون که 15 جلد تفسیر نهج البلاغه دارن، در جلد 10 و 11 این کتاب که پیام امام اسمشه، این نامه 53 رو اونجا شرح کردن. توی اون نامه این کتاب العامه والخاصه دانشمندان رو هم اونجا آوردن، گفتن اونایی که تعلیم و تربیت دارن و متون، حالا آموزش میدن خوندن و نوشتن رو و خودشون متولی نوشتن هم. این نوشتن هم بدونید فقط این نیست که قرار داد بنویسن، نقشه هم وقتی نوشته میشه یعنی فقط بعد از عمل نیست، قبل از عمل رو هم شامل میشه. لذا از این جهت تمام کسانی که فعالیت علمی انجام میدن به نحوی میشه جزء کتاب و عمال به حساب. خب دسته دوم کتاب بودن، دسته سوم قضات بودن، قاضیان، دسته چهارم عمال که کارگران، کارگران مدیران گفتیم تعبیر بهتریه، هر کسی که تو امور اجرایی نقشی داره. باز اینجا مهندسین رو هم میشه جزء عمال به نحوی به حساب آورد که تو فعالیت، نه به عنوان عمله، به عنوان اینکه فعالیت اجرایی انجام میدن. بله. اهل الجزیه و الخراج، اونایی که جزیه دریافت میکنن و خراج میگیرن. خراج هم مربوط به اراضی خراجی است، یه سری زمین رو حکومت مثلا توی درگیری ها و جنگ ها و اینها فتح میکنه، مفتوح و انوطن بعضیا رو میگن، بحثایی داره در کتاب جهاد و کتاب احیاء موات و بحثای این شکلی در مباحث فقهی، زمین هایی رو میگیرن آباد میکنن. این زمین ها که آباد میکنن در اختیار مردم قرار میدن، مردم کشاورزی میکنن، مالیات میدن از این. خراجی که گفته میشه ایناست، بخش عمده از مالیات ایناست که اینا بعضیشون اهل ذمه، بعضی ها مسلمانن. طبقه ششم تجار و اهل صناعات، کسانی که تولید میکنن و بازار رو میچرخونن، فروشنده ها و تولید کننده ها. و طبقه آخر که طبقه سفلا بود، کسانی که حاجت و مسکنت دارن، یعنی یا دیگه توان کار کردن ندارن، از کار افتاده شدن به دلیل بیماری، به دلیل بازنشستگی، سن و سال، به هر دلیلی. اینا طبقه هفتم هن که امیرالمومنین توی این جامعه مطرح میکنه. نکته قشنگ و جالب اینه که معمولا طبقات اجتماعی رو غربی ها بر اساس ثروت دسته‌بندی میکنن، امیرالمومنین بر اساس بهره‌وری دسته‌بندی میکنن. این یه تفاوت بسیار ممتاز و ویژه‌ای. میگن طبقه اول، طبقه بالا شهری و طبقه اول شهری، طبقه پولدار و اشراف، اشراف و مترفین، که قرآن اتفاقا با این طبقه درگیره. میفهمد همیشه هم روبرو انبیا اولو تاول، این پولدارا و امکانات دارا و بالا شهری‌ها بودن که با میسادن. حضرت امام هم توی کلماتشون خیلی با اینا درگیره. اصلا جالبه امامی که انقدر به اتحاد نظر داره، امام خمینی، و برای اتحاد و وحدت مردم کوتاه میاد، هی مردم رو دو دسته میکنه، میفهمن برید تو جبهه ها بگردید، یعنی بالا شهری پیدا نمیکنه. مرفهین بی درد، این از اون واژه‌ای که امام خیلی استفاده میکنه، هی پولدارا و اون طبقه اول شهری رو، نه حالا هر کی پول داره یعنی امام باش بده، میگه از این طبقه، طبقه‌ای که ما با اینا یه چالشی داریم، و اگر تدبیر امور مردم افتاد دست این طبقه، مملکت بدبخته. اگر مسئولین اونجا نشین بودن، اونجا نشین حالا مثلا میتونه ولنجک باشه، شمرون باشه، نیاورون باشه، اینجاها مثلا اگه یه روزی بر فرض محال مسئولین مال اونجا بودن، اون روز، یه وقتی گفتم جمله امام رو با همون لهجه خودش رو فهمون، فاتحه اسلام رو بعد اون روز بخونید شما. اون روز روزه ای که اگر ارتش ما، مسئولین ما، دولت ما، مجلس ما متمایل به اونجا شد، باید فاتحه همه رو خوند. اون روز ما بدبخت میشیم، مقدراتمون اگه افتاد دست اینها ما بدبخت میشیم. امام نظرش به مستضعفین و طبقات پایین، نه اینکه طبقات پایین یعنی این طبقه آخر فقرا، نه، میگه این عمال و کتاب و قضات و نظامی ها و اینا همه بعد از این دسته، از این پایین شهری ها طبقه وسط باشن. یعنی بزرگترین جایگاه تو جامعه که دست نظامیانه این باید دست این طبقه پایین باشه. دقیقاً همین رو هم مطرح می‌کنم که می‌خونم براتون. که بحث بسیار مهمی داره. خب دسته اول و دوم رو، دسته اول و چهارم رو در واقع امیرالمومنین فرمود که اگر نظامی‌ها درست کار بکنن این مملکت اداره میشه و رعیت سر پا وای نمیسته مگر به اینکه نظامی‌هاش درست باشه. که تو دوران امام حسن مشتبه دیدید دیگه، نظامیان خائن کل این مملکت رو به باد دادن. یه نکته عجیب و جالب براتون بگم، کمتر بهش توجه میشه. یه تعمدی دارن نویسندگان مخالف شیعه، در نام خلفا هیچ وقت نام امام حسن مشتبه رو نمیاره. یه چیز عجیبی، هیچ وقت بحث امام حسن مشتبه مطرح نیست. یعنی امیرالمومنین رو چهارمی میدونن، معاویه رو پنجمی میدونن، یزید رو ششمی میدونن، در حالی که راحت ترین بیعت در تاریخ اسلام بیعت مردم با امام حسن مشتبه بعد شهادت امیرالمومنین بود. همه اهل کوفه بدون یک کلمه اختلاف باش بیعت کرد. این یه نکته. خود ما هم بهش توجه نداریم. امام حسن مشتبه 6 ماه حکومت کردن. ما حکومت فقط از پیغمبر و امیرالمومنین میدونیم. راحت ترین بی درد سر ترین حکومت بین 12 امام مال امام حسن مشتبه است. پیغمبر تنش و چالش داشتن برای تشکیل حکومت، امیرالمومنین مشکلات جدی داشت برای تشکیل حکومت، تنها امامی که با اصرار و راحت همه با او بیعت کردن امام حسن مشتبه است. ولی 6 ماه همه به باد دادن. به خاطر چی؟ نظامیان فاسد. ما نظامیان فاسد رو نباید دست کم بگیریم. خیلی مهمه نظامیان فاسد. اونایی هم که پهلوی رو نابود کردن، اولین طبقه که با امام بیعت کردن و بیعت اینا معنای تمام شدن حکومت پهلوی بود، کیا بودن؟ وفرای پهلوی بودن. نظامیان یه مملکت وقتی دیگه دست از حمایت از اینا برداشتن، خیانت کردن، اون حکومت تمام شده است. اینا خیلی وقتا توجه بهش نمی‌کنیم. نظامیان سالم، بله، حالا اشکالات جدی هست، دیروز هم یه اشاره کردم که مملکت وقتی چرخای دیگه‌اش نمیچرخه، وقتی نظامی میاد داره کار اجرایی میکنه، بانک میزنه، بانک ایجاد میکنه، بعد میاد کار اجرایی و مسائل این شکلی، روزنامه میزنه، رسانه میزنه، این یه نقطه ضعفه، این چیز خوبی نیست، چیز خوبی نیست جانم. بله
باشه
بله.
نه نقش اجرایی داشته باشه، چون حالت حمایتی که مثلا حالا تو رسانه هم وجود نداره تقریبا، چون این سر نرجی بیشتر رفته سمت حالا امپل تو امدا کنه حالا رو هست
بله.
ولی برحال وقتی که
بله، این قرارگاه خاتم هم که الان فعالیت داره به درخواست دولت فعالیت داره، یعنی پروژه ها رو هیچ قرارگاه خاتم برای خودش پروژه ای نمیگیره که بخواد مثلا دولت رو دور بزنه.
مثلا بحث اداره جامعه رو میگیم باید با مردم باشیم.
بله بله،
مثلا نمازی که مثلا حمایت
رو
باید بیاد
کار رو دست مردم بده.
آره، کار رو دست مردم بده و از اون حمایت بکنه. این جمهوریه در
کدوم طبقه میشه؟
یعنی اینکه
اصلا چیکار اصلا
درست؟
قطعا همینه. حالا میخونم براتون امیرالمومنین دقیقاً همین میفهمن میخوان که بازاره که اینو میشه خونه بازار چه شکلی بچه خون بازار دست مردمه. اون تولید اگه نباشه نظامی نمیتونه کار بکنه، کتاب نمیتونه کار کنه، قاضی نمیتونه کار بکنه، چون قاضی رو اصلا از بیت المال باید تامینش کرد. بسیاری از این مسئولیت‌ها که از بیت المال باید تامینش کرد. امیرالمومنین بسیار به تولید ثروت نظر داره و اینکه دولت باید دولت ثروتمند و قدرتمندی بشه و بسیاری از مشاغل رو اگر دولت تامین نکنه رانت ایجاد میشه، یکیش همین طب. حالا هی میگن که شما بابت نماز جماعت پول میگیرید، در مورد نماز جماعت اختلافیه، در مورد طب خیلی از مراجع شاید اکثر فتوا دادن اگر طبیبی مریضی افتاد دستش که این مریض در دنیا میره، برای اون واجبه کفایه که اینو درمان کنه و حرامه که پول بگیره. اینو کی باید تامینش کنه؟ دولت، بیت المال. اینو دیگه کس نمیاد بگه، بابت نمازش فقط میگن که اونم بابت نمازش پول نمیگیره، بابت عقل قدمش رفت آمدش میگیره، ولی دکتر بابت عملش پول میگیره، نه بابت اینکه بیاد تا سر مریض. بابت این رفت آمدش پول نمیگیره، کرایه تاکسیشو نمیدن که بیاد و بره، بابت عملش 10 میلیون میگیره، 20 میلیون میگیره. اینو کی باید بده؟ در ازای واجب عینیش هم داره پول میگیره. نماز جماعت خوندن که واجب نیست، مستحب. در ازای واجب عینیش داره پول میگیره. خب وقتی دولت تامین نمیکنه، هزار یک مسئله. امیرالمومنین فرمود اسبق علیهم الرزق، اینا سرشار از حقوق کن، پول بپاش برای اینا. نظر چشم اینو به دست مردم باشه که هم مردم پول بگیرن. اینا از مردم میخوان پول بگیرن، هر کی پولدارتر اینا بسازه و میرقصن. مملکت سنگ به سنگ بند نمیشه. بعد میفرماد میخوای قدرتمند باشی، خراج و مالیاتت رو درست بگیر، صنعت و تولیدت هم درست کن. تولیدت وقتی درست بود، مملکتت پولداره، پولدار وقتی بودی، اینا رو تامین میکنی. اون هسته های مرکزی قدرت که سلامت نظام دست ایناست و رضایتمندی مردم توسط اینا حاصل میشه، اینا رو تو خودت تامین کنی. قاضی رو وقتی تو تامین کردی به فساد نمیفته، طبیب رو وقتی تو تامین کردی به فساد نمیفته، کاتب رو وقتی تو تامین، نیروهای امنیتی و نظامی تو وقتی تامین کردی، تامین اقتصادی کردی به فساد نمیفته. سرشار وقتی شد، اون وقت محکم‌تر هم میتونی. حضرت فرمودن که هم تامینش میکنی، هم محکم‌تر هم میتونی توبیخش کنی، محکم‌تر هم میتونی سیلی بزنی. وقتی خوب تامینش کردی ازت حساب میبره. وقتی حقوق بهش میدی، این میبینم آقا من بیمارستان دولتی که میام، یه هفتهش به اندازه یه ساعتی که میرم مطب، این منت داره سرت که میاد بیمارستان دولتی. درست شو؟ جان
دارن با هم دیگه کار میکنن و همین که اینا اون نظر هدف دارن کار میکنن، اینا یه تشکیلات قوی هست. حالا اینکه بحث پول بیاد وسط، یعنی که حالا اینا ها با پول باید کار میکنن، این
بالاخره زندگی داره،
بحال زندگی داره. ولی خب این نمیشه این یک رفتار سازمانی شه و یک چیز خوش
میکنه، اشکال نداره. نه امیرالمومنین میفهمن که اون علاقه و اخلاص. بله نه ببینید، یه وقتی میگه شما حمایت کنید، میگه به خاطر پول کار، این دو تاست. قطعا اونی که مهمه اینجا سرشار این نامه، مخصوصا اولش حضرت به مالک و کارگزارانش میفرماد اونی که برای شما مهمه، فلیکن احب الذخائر الیک العمل الصالح، این تعبیر امیرالمومنین. دنبال این نباش که بار اقتصادی تو ببندی تو مدیریت، دنبال این باش که عمل صالح جمع کنی برای قیامتت. احب الذخائر برای تو، ذخیره جمع نکنی که بگی بعد برای دوران بازنشستگیم دارم جمع میکنم. تعبیر ذخیره رو به کار ببر، خیلی تعبیر قشنگه. احب ذخائر، بگو آقا 4 سال مهلت گیرم اومده فقط عمل صالح جمع کنم، نگو 4 سال مهلت گیرم اومده فقط فامیلمو آباد کنم. احب ذخائر مال تو عمل صالح باشه. این نگاهی که امیرالمومنین داره به مدیر میده، در عین حال و تامین کرد و حمایت کرد و اینا دیگران میتونن بخرن اینو. اینا بالاخره وقتی در مشکلات اقتصادی بود، وقتی پوشک بچه‌شون نتونست تامین بکنه، 95000 تومان پول پوشک بچه داد، این معنی دیگه پوشک دیگه امر ضروریه دیگه، با کف دست که نمیشه بچه رو کنترل کرد. وقتی گیر ایناش بود، مسلماً وقتی یکی دیگه میاد یه چکی میکشه چرب‌تر نرم‌تر، سرقت بیجا گرفته، حالا من اینو جریمه میکنم، بعد تازه حقوق آخر ماه هم مثلا میخوان 2 میلیون به ما بده. این الان همین الان میگه آقا هرچی پول جریمه است من سیدش به خودت میدم این جریمه رو. خب خیلی ایمان و تقوا میخواد، چون همه بار وقتی باشه رو دو سر ایمان و تقوا، عملا اون سازمان و ساختار شما کارش از دست میده. نمیشه با همه مخلصانه کار بکنن، نه برخواه حقوق اینا با تامین کرد. شما خلوص سازمانی تو نذار رو با این که همه رو بر اساس ایمان انجام بده. خلوص سازمانی بذار بر اساس این که آقا من تو رو مستغنی از جبهه کفر میکنم، اینجور خالصش کن. از جبهه بگو اونجا چی میخوام بهت بدن، من خودم بهت میدم. طرف مقابل چی میخواد بهت بده، جبهه کفر چی میخواد بهت بده، من اینو تامین میکنم. انگیزه مندی مؤمنانه او رو اینجوری تامین کن، نه اینکه بگو آقا اینجا دیگه پولیش نکنین دیگه، بخاطر خدا بیا برو، من بخاطر خدا میرم اونجا پولشم میگیرم. گفت شما پول میگیری یا فی سبیل الله میاد؟ گفت فی سبیل الله پول میگیرم. خب اصلا چه تقابلیه که پول میگیری یا فی سبیل الله؟ مگه هر کاری که میخواد مخلصانه باشه و مفتی باشه، طرف رو تأمین کنی رفت و آمد و هزینه های او. این یک نکته مهم. از اون فهمون که لا قوام اللهم جمیعا الا به تجار، یه 5 دقیقه بخونو عرض ما تمام. و ذر سنا، همه این طبقات قوامش بین اینکه تجار و صنعتگران چه شکلی کار میکنه. صنعت هم به عنوان عامش دیگه، نه فقط صنعتی که الان من و شما میدونیم میگیم آقا رابطه دانشگاه و صنعت، نه صنایع دستی رو هم مثلا شاملش، اینا رو هر چیزی که تولید میشه رو در بر میگیره. فی ما یجتمعون علیه من مرافقه، مرفق ها اونجا جمع میشه. مرافق رو گفتن که نرمی و مدارا و رفق. مردم کی حالشون خوبه؟ وقتی که اشتغالشون درست باشه. مردم کی سر حاله؟ مردم با اشتغال سر حال میشه. جوون کی سر حاله؟ کی شادابه؟ وقتی کنسرت میره. شما اگه جوون اینجور بار آوردی که این بعد بره تو کنسرت شاد باشه، معلومه که مملکتت فلجه. این بعد سر کارش شاد باشه، این بعد از کارش لذت ببره. من خیلی کاری به کنسرت ندارم، نمیخوام الان در مقام نفی اون نیستم که حالا مشهد باشه یا غیر مشهد و ایناش هم کار ندارم. میخوام بگم شما وقتی که میای اینو طرح میکنی، جوون رو میخوای تو کنسرت شاد کنی، معلومه که جوون رو تو اشتغال شاد نکردی. اون جوونی که کاری که دوست داره رو داره انجام میده، حقوق مورد نیازش رو داره میگیره، این شاده، زندگیش تامینه، میتونه تشکیل خانواده بده، پیش زن و بچه شرمنده نیست، اینا میشه شادی. مرافق اینجا جمع میشه. رضایتمندی مردم وقتی که تولید درست باشه. و یقیمونه هم من اسواقهم، بازار اینا رو بچرخونه، کالا بیاره بفروشه، بخرن ازش، رو دستش نمونه، کسادی نباشه، بنجل نمونه دستش. و یکفونه هم من ترفق به ایدیهم مما لا یبلغه رفق و غیرهم، چیزهایی رو با کار کردن و تجارت به دست میارن که همشون رو کفاف میده و دیگران نمیتونن یه همچین درآمدی. یعنی اصل اشتغال، خیلی این تعبیر مهمه، کاری کن که مردم از راه دینشون پول در نیارن، از راه کارشون پول در بیارن. تعبیر امیرمانی اینه، یک کار نکن مردم احساس کنن باید از راه دین پول در بیارن، از راه دین نون بخورن. خیلی نکته مهمیه، خیلی هم توش حرفه. احساس کنن که آقا هر کی که بعد اینجوری رانت رو اصلا میگیره دیگه. رانت کجا پیدا میشه؟ وقتی شما قدرت رو متمرکز کردی جایی، اقتصاد رو متمرکز کردی جایی، این میبینی که آقا من تنها راهی که برای دسترسی به این منابع دارم اینه که باید خودم رو نزدیک کنم به اون صاحب قدرت و صاحب ثروت. خب صاحب ثروت و قدرت یه سری مؤلفه هایی داره، یا این یه آدم مذهبی و مؤمنه، من باید یه ظواهری برای خودم درست بکنم که من اعتماد کنه، میشه بابک زنجانی. میدونی دیگه بابک زنجانی ماجرش خبر دارید دیگه، یا خاوری. بابک زنجانی راننده فلان آقا بوده، بعد این جلب اعتماد کرده بوده، این گفته بوده ببین این دلاری که قرار تو بازار تزریق میکنم تو بیور تزریق کن، این هم بیورده میفروخته و پولا رو برمیداشته. این میشه نظر دین پول خوردن، یعنی نه یعنی فقط یعنی نماز مثلا با نمازش پول در بیاره، نه با ظواهر. بعد میبینه هرچی متملق‌تر نزدیک‌تر، هرچی نوکر صفت‌تر، کارایی دیگه خیلی مهم نیست، مهم اینه که حرف گوش کنه. فلانی دستور که میده گوش میده، انقلت نداره دیگه، من کار ندارم کارو چه شکلی در میاره، چقدر تخصص داره، چقدر بلده، چقدر زحمت میکشه، چقدر مایه میذاره، چقدر انگیزه داره، اینا دیگه برای من مهم نیست. این باعث مافیای قدرت میشه، این شبکه قدرت رو منحصر در یه جا میکنه. بعد ببین یه وزیرش رو برمیدارن که سیگار نداره، بعد ببین یه آدم برای 10 جا گزینه وزارته، این معنی نیست اینا چجور با هم بستن. میگه وزارت نفت، میگه فلانی، اون تبرک یادتونه؟ میگه حمید، میگه وزارت نفت کیو داری؟ فلانی. میاد رأی نمیاره. آموزش پرورش فلانی، رأی نمیاره. وزارت علوم فلانی، گردشگری فلانی، شهردار تهران فلانی. یه آدم اصلا ساختنش مال همه جا، معلومه که نساختنش، با هم ساختید و پاختید، ساخت و پاخت کردید. این میشه مافیای قدرت، این میشه فساد اقتصادی و اداری. ولی وقتی طرف دید آقا من تو بر اساس تولید و کارمه که ثروت ایجاد میکنم، تو این مملکتم به من اهمیت داده میشه، خب اینا خیلی سخته، یه حرفی میزنیم. خود امیرالمومنین، شما فکر میکنید امیرالمومنین چرا توی عمل کردن این حرفا موفق بود؟ بعد با هم میخونیم که وای چه حرفایی، وای خدایا، همه گریبان بدریدندی و سر به بیابان بگذاشتندی و جملگی بگفتن یا شیخا، عجب متن زیبایی. بعد مثلا در عمل بگو امیرالمومنین رئیس قوه قضاییه شو نتونست عوض کنه، ساخت و پاخته شما میکنی 25 سال امیرالمومنین خوندشی کرده بودن، اینا مثلا میشستن مگس میپروندن، ساختارا رو همه رو متبدل کردن، انقلاب ساختاری هر چی پیغمبر تولید کرده بود نابودش کردن. طرف گفت یه کاری کردم تا 70 سال بعد علی نمیتونه بین مردم حکومت کنه، یکی از این خلفا گفت، گفت یه کاری کردم تا 70 سال علی نمیتونه بین اینا حکومت کنه. همچین ساختارا رو ریخت به هم امیرالمومنین، فقط درگیر این شد که ساختارا برگرده سر جاش. شوخی نیست، حالا وقت نیست براتون، حالا نمیدونم وقت بشه در مورد نقش دانشگاه، این یه بحث بسیار مفصلیه، لازم هم هست با مطرح کنیم، نمیدونم وقت میشه یا نمیشه. غربیا با آوردن دانشگاه تو هر کشوری کلن ساختارهای سیاسی و اجتماعی و اداری اون کشورها رو متحول کردن، یعنی جایی که پا گذاشتن و نیاز رو تولید کردن اینجاست. حالا کی جرأت داره این حرف رو بزنه؟ علیه دانشگاه که دیگه نمیتونی تو دانشگاه قیام بکنی، پاشو اینجا گذاشته بگه تو تا ابد از من آدم میخوای، از من علم میخوای، میخوای چیکار کنی؟ من تحریم علم، من بلاکت کنم میخوای چیکار کنی؟ من تحریم علمی کنم، تحریم صنعتی کنم، من تو مواد ندم، من تو صنایع ندم، من تو تکنولوژی ندم، میخوای چیکار کنی؟ هست یا نیست؟ چقدر حالا ما کار داریم از این آسیبا فاصله بگیم. خیلی کار سخته، خیلی کار سخته. خب چند خط دیگه بخونم بس همونن که طبقه آخر این باشه، این یه خط آخر، بقیهش شده شنبه. ثم طبقه تو سفلا من اهل الحاجت و المسکن الذین یحق رفدهم و معونتهم، اینا حقشونه، فکر نکنید داری به اینا صدقه میدی، حق اینها رفت و معونشونه. رفت دهش، گفتن که بخشش، سله، سله دادن به اینا حق ایناست. مفصلی رفتی درمونه این بحث کردیم، فی اموال هم حق معلوم لسائل و المحروم، حق خودشو داره برمیداره، سائل، محروم، از کار افتاده، علیل. من باخبر شدم که مالیات گاز رو ثبت کردن، یعنی مالیات گاز رو گفتن که این حقوق معلولینه، یعنی به اسم حقوق معلولین میگیرن، یعنی بچه قانونی که مالیات گاز رو میگیرن اینه که این حق معلولین، بعد پرداخت هم نمیشه معلولین. مملکت جالبی داری، حق اصلا حق خودشه، شما یه جاهایی باید آبونمان بذاری، مالیات بذاری، این فقط حق ایناست، مال ایناست، سهم ایناست. معونه اینها حقه، یعنی وظیفه حکومت. بعد شما میبینید بگه من چی بگم دیگه، از این وضعیت شیلات خلیج فارس میان دریا رو میفروشن، درا میکنه همه رو، دستگاه های پیشرفته، هیچی به این بدبختی که همه چشش بمیده که بره چهار تا ماهی بگیره از خلیج فارس، همه زندگیش با هم میچرخیده، یه کار میفته. این زد و بندای اقتصادی، این که میفهم من کتابت آدم حسابی باشن که الان میخونیم، قرار دادی که میبنده به نفع تو در بیاد، نه یه جور قرار داد ببنده که میخواد نفتشو بفروشه، نفتو که نمیشه فروخت، نفتو باید بفروشم در ازای یه حقی، یه امتیازی. امتیازه چیه؟ خلیج فارس باشه باستو یه هرچی ماهی داره وقت هرچی هم جنس داره بده من ببرم بفروشه. کتاب تو قرار داد تو مذاکرات آدم حسابی رو بفرست، من اینجاست. یه ساختاری در طراحی میکنه که هر عملیاتی انجام میدی به بدبخت‌تر شدن و فلج‌تر شدن اقتصاد خودت منجر میشه. میگه آقا من نفت ازت میخرم در ازای که جنس بهت بفروشم، من پول نمیتونم بهت بدم. حتی تو یه دوره‌های پول میدادن با قایق میآوردی از تو دریا، با چه سیستم امنیتی یه قایق پول میآورد، مثلا دلار رو اینجوریه با هواپیما و اینا مثلا میارن. بعد دیگه از یه وقتی گفتن آقا ما پول نمیدیم، ما کالا میدیم. خب کالا که میده چه اتفاق میفته؟ مملکت شما پر کالای چینی میشه، کارخونه ها تعطیل میشه، کارگرات بیکار میشن، اقتصادت بیشتر وابسته به چین میشه. بعد دو تا حقم به کنارش بدی، حق بدی که آقا من میام دریا رو بردارم اونجا فلان کارو بکنم، این میشه سیستم. یکی دو تا نیست مسائل، مسائل اجتماعی و سیاسی اینجوریه در هم تنیده است. یه گوشه میام من فرنگ یافتش میخوام درست کنم، همه با همه، همه اصلا تاثیر میپذیره. خدا ان شاء الله عاقبت ما رو به خیر بکنه. این بحث رو باید با هم ادامه بدیم، خیلی نکته داره، خیلی گره های ذهنی رو هم باز میکنه. اگه فرصت بکنم تو این چند جلسه باقی مانده ان شاء الله مطرحش بکنم. خدا در فرج امام عصر تجلی بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.